وصیت‌نامه یا بگویند یا بنویسند. و چون انسان نمی‌داند چه زمانی زمان ارتحال او از دنیا به آخرت است، مستحب مؤکد است در روایات ما که انسان در هر سنی از سنین عمر هست وصیت‌نامه خودش رو همیشه آماده داشته باشه. حتی در روایت داریم از رسول گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه که حضرت می فرمایند برای مؤمن سزاوار نیست که شبی در بستر خواب بخوابد و وصیت‌نامه او زیر سرش نباشد. دلایل متعددی هم داره. دلیل عمده وصیت‌نامه نوشتن این است که انسانی که وصیت‌نامه ندارد از بخشی از اموال خود در بعد از مرگ محروم است. در روایت داریم که محروم حقیقی کسی است که وصیت‌نامه نداشته باشه و از دنیا رحلت بکند و در نتیجه اگر به فرض به او ورثه هم بخواهند محبتی بکنن، بخشی از اموال خودشون رو محبت میکنن. در واقع مالی را که بدون منت میتوانست برای خود اختصاص بدهد، با منت آیا بشود و آیا نشود. و نکته مهمتر این که در برخی از روایات ما داریم که اگر ورثه از مال خودشون برای میت و اون کسی که صاحب حق است ببخشند، این چندان ارزش دارد، ولی اون ارزشی که انسان وصیت‌نامه بنویسد و بر اساس وصیت‌نامه برای او کار خیری بکنند یا عمل واجبی رو انجام بدهند، بین این و اون تفاوت فراوان است. حتی بنده یه روایت دیدم از امیر مؤمنان علی علیه السلام که حضرت می‌فرمایند اگر کسی وصیت بکند و بر اساس وصیت عمل خیری انجام بدهد، مثل زمان حیاتشه. و این عجیبه که چون ما فکر میکردیم که کار خیر بعد از میت مثل زمان خودش نیست. البته توصیه فراوان شده است که انسان چراغ را قبل از فوت خود به قبر ببرد، ولی در این حال این روایت خیلی انصافا آرامش بخش است که انسان اگر یا زمان به او مهلت نمیدهد یا موقعیت به او مهلت نمیدهد و وصیت‌نامه‌ای بنویسد، گویی کار خیری که بر اساس وصیت او عمل بشود نازل منزله کار او در زمان حیات است. این نکته دوم. نکته سومی که ما در روایات قبل از بیان احکام وصیت میخوام عرض بکنم این است که میفرماید، این بیان باز از بیان نورانی رسول خدا صلوات الله و سلام علیه است، که حضرت می فرمایند من مات علی وصیتن مات علی سبیل و سنت. کسی که بنابر وصیت بمیرد، بنابر راه من و سنت من از دنیا رفته است. دلیل هم داره. من دلیلش رو عرض بکنم تا ادامه روایت رو به محضرتون عرض بکنم. دلیلش این است که انسان یکی از کارهایی که انشاءالله در بحث بعدی عرض خواهم کرد، یکی از چیزهایی که بسیار سید و شهدا در طول حرکتشون به سمت کربلا به اصحاب در تعابیر گوناگون توصیه فرمودن و یکی از نکاتی که در بیانات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام فراوان بر او تکیه شده است و یکی از نکاتی که خداوند در شب معراج به پیامبر اکرم خود و به اصطلاح به اشرف خلایق و به بهترین شاگردان مکتب توحید پروردگار تأکیدهای متعدد فرمود، فرمود ای رسول من و ای خلاصه تعبیر نست یا احمد صلوات الله و سلام علیه، دائما به فکر آخرتت باش. که اگر انسان در دنیا در هر زمان از زمانهای عمرش و چه بهتر از زمان جوانی به فکر این باشد که ما میهمان این دنیا هستیم و به سان یک کاروانی هستیم که مدتی این کاروان تنها ما را در دنیا میبرد، الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا، و در حال خواب هم ما را میبرد، انسان در این حال اگر باشد در همین دنیا به سرعت به عنایت پروردگار بیدار می شود و اصولا سبک زندگی انسان عوض می شود. لذا وصیت نامه نوشتن یکی از اسباب مهم توجه انسان به قیامت است، یکی از دستورات اخلاقی که هم مرحوم آیت الله عظمای بهجت به شاگردانشون می فرمودن و هم در دستورات سلوکی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه هست، این است که انسان مستحب است اولا هم وصیت نامه بنویسد و هم دائما وصیت نامه خودش رو به اوقات مختلف مرور کند. چون انسان وقتی از وصیت نامه خودش رو مرور می کند، گویی احساس می کند که او مرده است و اکنون دارن ورثه او و محبوبین او و کسانی که خلاصه دیگر او نمی تواند سخن بگوید و اکنون با زبان وصیت داره با محبوبین خود سخن می گوید، گویی انسان با مرور وصیت این حال به او دست می دهد و بسیار حال زیبایی است. لذا یکی از توصیه هایی که پیغمبر اکرم فرمودن من مات علی وصیت مات علی سبیل، اشاره به این نکته دارد که کسی که وصیت نامه خودش داره مطالعه میکنه، گویی در مسیر به سوی توحید، به سوی آخرت، به سوی توجه به مرگ دارد حرکت میکند. بعد در ادامه میفرمایند و ما تعالی طغن و شهادته. ببینید این به خوبی شاهد بر این عرضی است که الان عرض کردم، یعنی این داره در مسیر تقوا حرکت میکند. چون کسی که به یاد مرگ است هرگز به فکر گناه نیست، هرگز به فکر این که دنیا مقصد نهایی زندگی او هست نیست. لذا ما تعالی طغن و شهادتن، شهادتن این به معنای عام شهادت است، یعنی در مسیر شهود است، در مسیری است که عوالم آخرت رو گویی داره دائما مشاهده می کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نهج البلاغه بیان زیبایی دارند فی صفت زهاد، در صفات زاهدین از امت، که صفت زاهدین از امت صفت اخص خواص از خصیصین امت است، نه زاهد به معنای متعارف. زاهد در بیان امیر مؤمنان علی علیه السلام یک معنای خاصی رو داره، همون تعبیر زاهد در حدیث معراج است که پروردگار پیغمبر اکرم بالاترین مقام امت رسول اکرم رو صفت زهاد می شمارد. بعد امیر مؤمنان در اونجا می فرمایند بارزترین صفت زاهدان این است که هم کانو قوما من اهل دنیا و لیسو من اهلها، اینها یک گروهی هستند که تو دنیا هستند ولی گویی در دنیا نیستند، با مردم دنیوی و اهل دنیا زندگی می کنند ولی گویی با اونها نیستند. تقلب و ابدانهم بین زهران ای اهل الاخره، دائما بدن اینها درست در دنیا با مردم راه می رود ولی گویی در میان اهل آخرت راه می رود. این خاصیت وصیت نامه نوشتنه. و هم یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیائهم. این می بیند که مردم وقتی محبینشون، اقربایشون، فرزندانشون، دوستانشون از دنیا رفتن، اونها ناراحت میشن و اینم ناراحت میشه، ولی بیشترین ناراحتیش این است که وقتی شب به محاسبت و نفس رسید ببیند در اون روز عملی انجام داده است که قلب زنده او در اون روز مرد. و هم اشد و اعظامن لموت قلوب احیائه. لذا حضرت میفرمایند، رسول اکرم در ادامه بیانشون میفرمایند مات علی طغن و شهادتن و مات مغفورا له. کسی که با وصیت نامه از دنیا میرود مورد مغفرت پروردگار واقع میشود، چون کسی بوده است که دائما به فکر مرگ بوده. و بنده ان شاء الله الرحمن اگر توفیق داشته باشم در شبهای بعد که احکام وصیت رو عرض بکنم، دارد که در اونجا وقتی میخواهید وصیت نامه بنویسید در درجه اول به فکر واجباتتون باشید، به فکر واجبات مالی، واجبات به خصوص بالاتر، واجبات بدنی. خب کسی که نتواند واجبات بدنیش رو انجام بده، حالا به هر دلیلی نتوانست حج برود و حج برگردن او بود، نتوانست خمس و زکاتش رو بدهد، به دلیل اینکه مالش مثلا بند بود، معطل بود، نمیتونست اخراج زکات و خمس بکند. با مثلا فرض بفرمایید مهلت گرفت مثلا از کسانی که اجازه دارن، مهلت هم مرد بهش مهلت نداد، مغفور است. چرا؟ چون عذری برای اینکه نتوانسته از واجبش رو به جای بیاورد ندارد. بنابراین مات هم مغفورن له. این است که آثار فراوانی دارد وصیت نامه نوشتن، و انشاءالله الرحمن خداوند ما رو جزو کسانی قرار بدهد که با وصیت نامه زیبا و دقیق و متین قبض روح بشویم و به دیدار و لقای اولیای الهی در عالم آخرت مشرف بشویم. صلواتی خط بفرمایید. عرضی رو که امسال اگر توفیق باشد و مقبول درگاه مولای هممان حضرت ابا عبدالله الحسین واقع بشود، مطلبی است که بنده با الهام از کتاب فخیم فروغ شهادت نوشته مرحوم استاد حضرت آیت الله سعادت پرور گرفتم، که هم به بهانه این کتاب در این شبهای عزیز یادی از اون بزرگ کرده باشیم که ایشان جز و اولین نوشته هاشون که در مقدمه کتاب هم می نویسند، هدف از نوشتن این کتاب را ابراز ارادت و غلامی و نوکری و آستان سایی در درگاه مقدس حضرت ابا عبدالله الحسین است. ولذا بنده به استمداد از روح بزرگ اون بزرگوار به نظرم آمد در این شبها هم یاد خیری از اون استاد بزرگ بکنیم و هم در این حال نکات ارزشمندی را که انصافا ایشان در اون کتاب یاد آور شدند در سایر کتابها انسان کمتر میبیند، علی رغم آن که در باره سید الشهدا فراوان کتاب نوشته شده است و فراوان سخن گفته شده است و فراوان منبر رفته می شود، ولی پیرامون نکاتی که ایشون در این کتاب اشاره فرمودند بنده کمتر دیدم که اشاره شده باشد. لذا این کتاب رو در حدی که بشود بنده بعضی از فرازهاشو با توجه به اینکه ایشون رمزگونه هم خیلی از نکات رو نوشتند، بنده سعی می کنم در حد بضاعت مزجات و در حد فرصت که در جلسه هست اون رمزها و اسراری رو هم که ایشون در اون نکات اشاره فرمودن بازگو کنم. مضافاً بر این که ایشون در همون جا و در جلساتی که ما در محضرشون بودیم صریحاً می فرمودن من همه نکات این کتاب رو برگرفته یا از اشارات و اون نکاتی نوشتم که از مرحوم استادم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی گرفتم، و مرحوم علامه هم به دلیل عشق و علاقه و اون ذوب شدن استادشون انصافاً مرحوم آیت الله آسد علی آقای قاضی طباطبایی در وجود مبارک سید الشهدا که ایشون بفرمود من هر چه دارم از آستان سرایی قمر بنی هاشم و از اون قمار رحمتی است که در حرم مطهر و در زیر حائر حسینی در کنار مزجع شریف حضرت ابا عبدالله الحسین به من عنایت شد. لذا ایشون انصافا شیفته ابا عبدالله الحسین بود و اسراری که در حائر حسینی برای ایشون مکشوف شد به حدی بود که ایشون می‌فرمود من نمی‌توانستم جمعش کنم، فضلاً از این که بتوانم بیان کنم. بنابراین این کتاب بسیار کتاب شریفی است و سراسر حاوی از نکات ارزشمندی است، ولی البته عرض می‌کنم به لسانی رمزگونه. بنابراین اگر فرصت بشود در این شبها برخی از نکاتش رمزگشایی بشود و به محضر عزیزان عرضه بشود. اولین نکته‌ای که ایشون در این کتاب اشاره می‌کند پاسخ به این سؤالی است که می‌فرمایند این چگونه است که ما می‌بینیم هم در روایات و هم در زیارات و هم در بیانات حضرات ائمه علیهم السلام، بیش از همه ائمه اطهار علیهم السلام و حتی بیش از وجود مبارک رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه، توصیه به آستان سرایی به درگاه سید الشهدا شده است. شواهد فراوانی هم ما داریم. شما عنایت کنید ابتدایی ترین و بارزترین شاهد او تربت مقدس سید الشهدا است که ما درباره تربت هیچ یک از اولیای الهی این همه توصیه نداریم که درباره تربت سید الشهدا این توصیه ها رو داریم، که من دیگه توضیح ندهم. شفای بر هر دردی است. کسی که در نماز خود پیشانی خود را بر تربت سید الشهدا بنهد، در روایت دارد که 7 حجاب میان او و عرش الهی برداشته می شود که سایر تربت ها این آثار را ندارد. تربت ایشون در تسبیحات و در تسبیحی که انسان به دست بگیرد فوق العاده است. به همراه داشتن تربت ایشون چه آثار و برکاتی برای انسان دارد و ده ها اثر دیگر که دیگر فرصت مجلس ما به او اجازه نمیدهد. علی ای حال تربت سید الشهدا تربتی است که هیچ یک از تربت های حضرات اولیای الهی این آثار را ندارد. درباره زیارت ایشون که بنده چه بگویم، کافی است یه سر کوچکی ما بزنیم به کتاب شریف کامل و زیارات، ببینید در کامل و زیارات چیست. من یه اشاره کوچکی بکنم، چون در آستانه اربعین سید الشهدا هم هستیم، که راوی میگوید به محضر مبارک امام صادق علیه السلام بودم. حضرت دو کردن به من گفتن امسال موفق شدی به حد مشرف بشوی؟ عرضه داشتم که نه یا ابن رسول الله. حضرت فرمودن، بعد عرضه کردم که ابن رسول الله به حج نتوانستم مشرف بشوم، ولی بنا دارم به زیارت جد مبارکتون حضرت ابا عبدالله الحسین مشرف بشوم. حضرت سرشونو پایین انداختن، بعد اووردن بالا، گفتن ثواب بیشتری میبری، ثواب 100 حج و 100 عمره. میگفت من با تعجب گفتم یا ابن رسول الله، ثواب زیارت جدتون 100 حج و عمره؟ حضرت مجددن سرشونو پایین انداختن، بعد اووردن بالا، گفتن اگر نبود که مردم در دانستن شرافت زیارت سید الشهدا از حج باز می‌ماندند و من نگران این نبودم که مبادا خانه خدا خلوت بشود و کسی به حج نرود، در ثواب زیارت جدم سید الشهدا مطالبی می‌گفتم که مردم هربله کنان، حالا تعبیر بنده است هربله کنان، مردم شتابان به زیارت قبر جد سید الشهدا بروند. و در روایات دیگر دارد که حتی بیش از 100 دارد، 1000. راوی تعجب میکند، امام میفرمایند 1000 1000، یعنی اصلا از عدد و رقم بیرون است. تا به آنجا که در یک روایت دیگر دارد که کسی که زیارت کند قبر مطهر سید الشهدا را، خداوند را در عرش اعلای او زیارت کرده است. و این یک سری دارد، و چون بنده از حیطه بحثم خارج میشم این سر رو بعدن عرض میکنم که چرا اینقدر در زیارت سایر حضرات ائمه این عبارت وجود ندارد که خداوند را در عرش اعلای او زیارت میکند. بنابراین این خصیصه چیست؟ 1. در تربت حضرت، 2. در زیارت حضرت، 3. جای تعجب که ندارد، جای این سوال هست که ما میبینیم توصیه به زیارت سید الشهدا در اغلب مشاهد، در اغلب اعیاد، در اغلب سوگواری ها، حتی زمان تعلق دارد به امیرالمؤمنین علیه السلام، زمان تعلق دارد به وجود مبارک امام زمان علیه السلام، زمان تعلق دارد به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه، ولی در این حال توصیه شده این ما به زیارت سید الشهدا. چه نسبتی بین اینها وجود دارد؟ در عید فطر، عید مبعث، عید قدیر، عید قربان، نیمه ماه رجب، اول ماه رجب، روز عرفه، این ایام تعلقی به سید الشهدا ندارد، ولی زیارت حضرت توصیه شده است و از افضل اعمال توصیه شده است، تا میرسد نوبت به ایام محرم و ایام عاشورا که دیگه بهار زیارت عاشوراست. خود همین زیارت عاشورا را که علقمه روایت میکند، میگوید من در کنار مزجع شریف امیر مؤمنان علی علیه السلام بودم در محضر مبارک امام صادق و یا امام باقر علیه السلام. در اونجا بعد از زیارت امیر مؤمنان علی علیه السلام، حضرت فرمودند جدم سید الشهدا رو زیارت نمیخوای بکنی؟ گفتم چرا؟ بعد حضرت زیارت عاشورا رو به من تعلیم فرمودند. بنابراین میبینید ما در کنار مسجد شریف هر یک از حضرات ائمه مستحب است، حتی عزیزانی که مشرف میشن به زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام در اونجا خیلی خوب هست انسان به نیابت حضرتش سید الشهدا را زیارت کند. و خلاصه عرض من این است، این خصیصه چیست؟ این سواله. حالا این سوال فقط یک سوال علمی هم نیست، اثرات عملی فراوان دارد که اگر ما رمزگشایی کنیم از خصیصه سید الشهدا که چرا خداوند اینقدر به سید الشهدا بها داده است، اینقدر علاقمند است، و به تعبیر خود پروردگار که زیارت عاشورا حدیث قدسی است، به تعبیر خود پروردگار دارد که السلام علیک یا سار الله و ابن ساره. سار الله در لغت یعنی ای کسی که خونخواه تو فقط خداست. و بعد در ادامه می فهمد السلام علیک و الوتر الموتور. وتر موتور رو معنا می کنن ای کسی که یگانه هستی، یگانه دهری. ولی یک معنای زیبایی هم که مرحوم علامه می فرمود و مرحوم استاد به تبع استادشون بیان فرمودن، وتر رو ترجمه می کردن به دردانه، یعنی به عبارت دیگر ای دردانه خدا، ای کسی که خداوند تو رو گویی یگانه گوهر هستی قرار داد. تو ببینید، پس بنابراین باید رمزگشایی بشود که ما پس اگر که عنایت و توجه و آستان سرایی به درگاه سید الشهدا میکنیم، ببینیم این رمز مطلب چی بوده، ما از اون زاویه وارد بر آستان سید الشهدا بشویم. ما دائما در زیارت عاشورا میخوانیم السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. خب مگه دیگر از اصحاب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام حلت به فنائک درباره پیغمبر اکرم نبودند؟ مگر اصحاب امیرالمؤمنین نبودند؟ همه اونها در آستان ولایت زانو زدند. چرا اینقدر درباره اصحاب سید الشهدا دارد که حلت به فنائک؟ این رمزگشایی بشود تا ما هم جزء حالین به فنای سید الشهدا باشیم در زندگیمون، زانو بزنیم در آستان سید الشهدا. از کدوم زاویه؟ باز تکرار میکنم، بس مهم است اون جهانبینی، اون زاویه نگاه به سید الشهدا، اون زاویه نگاه به عاشورا، اون تحلیل از واقعه عاشورا خیلی مهم است برای ما، چون زندگی ما را رقم میزند، زندگی ما را حسینی میکند از اون زاویه. خب پس بنابراین ما در این مسئله بایستی مطلب رو بررسی کنیم. اولین مطلبی که به چشم می‌خورد این است که ما می‌بینیم بزرگان تاریخ نویسندگان فراوانند. کتاب‌هاشون رو ملاحظه کنید، تقریبا از زمان شیخ مفید علیه الرحمه گرفته درباره سید الشهدا کتاب نوشتن، همین ارشاد شیخ مفید بخشی از این کتاب فخیم اختصاص دارد به مقتل سید الشهدا، از اقدم کتب تاریخی درباره مقتل سید الشهدا است، البته قدیمی تر از ما هم هست، ولی عموما این بزرگواران خواستن بسترسازی کنند، به عبارت دیگه خواستن وقایع سید الشهدا رو که عمال جور به خصوص خلفای بنی العباس و قبل از اونها ملعونین بنی مروانی و بنی امیهی بنا داشتن عاشورا رو نابود بکنن و در تاریخ دفن بکنن، اینها مقید بودن مقتل سید الشهدا بنویسن. چرا؟ برای اینکه واقعه عاشورا از بین نرود، سینه به سینه کتابخانه به کتابخانه، استنساخ به استنساخ، یدن به ید و سینه به سینه به دیگران منتقل بشود و خلاصه پرچم حسینی زمین نخورد. ولذا اگر من این ارزان دارم، درست الان مقاتل دارن نقد میشن که مبادا تحریفی در واقعه عاشورا باشد، ولی من یه عرضی هم دارم. عرضم این است که بسیاری از مطالب اگر با کتاب و سنت موافق باشد، بعضی از مطالبی درباره سید الشهدا در مقاتل غیر معتبر هست با کتاب و سنت نمیخواند، ما اونها رو کنار میذاریم. صراحت کلام رسول اکرم است که فرمودن کسر علی الکذابون یا القاله، خیلی دروغگویان درباره من در زمان حیاتشون ها زیاد شدن. لذا حضرت بلافاصله ملاک فرمودن، فرمودن اگر کلامی از من به شما رسید و با قرآن موافقت نداشت به سینه دیوار بکوبید. این سنتی شد برای شیعیان که اگر کلامی هم از حضرات اولیای الهی به دست ما رسید با قرآن و با مبانی مسلم عقلی موافقت نداشت ما نمیپذیریم. ولی اگر آمدیم از سید الشهدا و مطالبی هم به ما رسید و با این مبانی میخواند ولی سند اسناد معتبر نداشت، ما چه دلیلی داریم که اون بزرگواری که این مطلب رو دیده است در مکاشفات خود ندیده باشد؟ چه دلیلی داریم بر این که اگر اون مطلب رو دیده است نمیتوانسته است بنویسد؟ به دلیل فشار جائرین زمان، بلذا سینه به سینه از اساتیدش گرفته است، به خصوص درباره سید الشهدا که دورانی بر این تاریخ عاشورا گذشت. در زمان متوکل عباسی نه تنها دستور داد که قبر رو تخریب کنند، نه تنها دستور داد که آب به قبر ببندن، دستور داد شخم بزنن. از حیای آب حیا نکرد و از حیای حیواناتی که به حائر حسینی میرسیدن توقف میکردن، حیا نکرد. ولی بنای همه خلفای بنی العباس، چه اونهایی که به حسب ظاهر حیا کردند و چه به حسب اونهایی که حیا نکردند، حریم حسینی باقی ماند ولی میخواستند به هر قیمت شده نابود کنند. بنابراین اون کسانی هم که مطالبی فرموده اند ولی این مطالب با کتاب و سنت سازش دارد ولی سند معتبر ندارد، نباید از کنارش به سرعت گذشت. در کتاب‌های فقهی ما، فقهای ما وقتی یک فتوایی رو می‌بینن از قدما که مدرکش رو پیدا می‌کنن نمی‌کنن، میگن شهرت اگر تایید کرد ما بهش اعتماد می‌کنیم. شهرت جایگاهی دارد در فتاوای فقهای ما. چگونه است که در فقه شهرت اعتبار دارد ولی شهرت درباره سید الشهدا اعتبار ندارد؟ بنابراین من نمیخوام عرض بکنم که ما بیگدار به مقاتل غیر معتبر بزنیم، ولی بیگدار هم رد نکن. این نکته دوم. نکته سومی که میخوام عرض بکنم این است که ما میبینیم بزرگان ما در مقاتل خودشون عده‌ای غیر از جمع‌آوری اسناد مقاتل برای اینکه از بین نره تحلیل هم کرده. این تحلیل ها بسیار ارزشمنده. چرا؟ به خاطر اینکه هر کس از زاویه نگاه خود این بلور نورانی عاشورا را که از هر زاویه این منشور رو که میچرخونیم نورافشانی میکند، تلالو دارد، از اون زاویه تفسیر کرده است. چه مانعی دارد؟ برخی تفسیر کردن واقعه عاشورا رو به اینکه حضرت برای اقامه سنت نبوی که صریحا خود فرمود حرکت کردند تا سنت نبوی نمیرد، که بنی امیه و بنی العباس بناشون بر میراندن سنت نبوی بود. عده دیگه ای تحلیل کردن که حضرت بناشون بر ایجاد حکومت اسلامی بود. خب این نکته مهمی است. انکار باطل بسیاری از شیعیان در زمان بنی امیه بنابر القاعات شوم بنی امیه، به خصوص در زمان معاویه، انگار باطل بسیاری از شیعیان در زمان بنی العباس، در زمان امام صادق علیه السلام این بود که شما سیاست به سیاست کاری نداشته باشید، شما مسئلتون رو بگید، شما حکومت به حکومت چی کار دارید، شما مردم رو هدایت کنید، انذار کنید، معنویت جامعه، تربیت امت با شما، حکومت با ما. و ببینید این مطلب انقدر ریشه دار است در میان اهل سنت که مسئله ولایت و مسئله حکومت جزء فروع دین و در رساله های عملیه اونها وارد شده است، نه در جزء اصول دین. اصلا مسئله امامت برای اونها اصلا مطرح نیست. شما در کتاب های کلامی اهل سنت، معتبرترین کتاب های کلامی اهل سنت ببینید، صریحا فتوا میدن. چه چیز؟ اینکه حاکم چه کسی باید باشد، امام چه کسی باید باشد. میگن امام کسی باید باشد که بتواند به خوبی در جامعه اداره کند، باید مدیر باشد، مدبر باشد، از حدود و ثغور کشور اسلامی دفاع بکند، اگر جائرم بود اشکال ندارد، بتونه خوب مدیریت بکنه، اگر با ظلم و جور و کشتن و خونخاری و خونریزی به حکومت رسید، بر همه واجب است از او اطاعت بکنه. البته اون منصفینشون دارن که الان هم فتوای آقایون وهابیای حجاز همینه که اگر دیدید خیلی حاکم خونخوار بود، دعا کنید، دعا کنید خداوند شر او رو کم کنه، حق ندارید بر علیهش قیام کنید، دعا کنید براش که او رو یا خداوند اصلاح کنه و یا دیگری رو به جای او بیاورد. علا ای حال شورش و خلاصه برخواستن بر علیه حکام جور حرام است. این از کجا نشأت گرفت این تفکر؟ از زمان معاویه و بعد هم بنی مروان و بعد هم برای حکمای بنی العباس بسیار خوش آمد. اونا چیزی دیگه هم بهش اضافه کردن، اعتقاد اشعری که اینکه جبر است اگه خداوند امثال متوکل و امثال هارون و مأمون رو حاکم کرد تو نباید کاری کنی. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند ارادهش بر این تعلق گرفت و تو مجبوری، تو در برابر اراده پروردگار اختیاری نداری. بنابراین اگر مخالفت کنی با این حکام، مخالفت با اراده خداوند کردی، تو اصلا کافری. ببینید اینها همه مجموعش یک تفکری در جامعه اسلامی ایجاد کرد که امام حق جایگاه هم اگر به فرض داشته باشد، این است که مردم رو هدایت کنه، بگه آی مردم نماز بخونید، روزه بگیرید، آدم های خوبی باشید، دروغ نگید، به سیاست کار نداشته باشید. و لذا برخی از این منظر نهضت حسینی رو تحلیل میکنن، خیلی هم زیباست. لذا انتقاد این که مگر سید الشهدا نمیدانست که به حکومت نمیتواند برسد و قطعا شهید میشود، مگر فرزندان او، اصحاب او با اون عده قلیل در برابر قدرت بسیار عظیمه، چون معاویه قدرتش تا به اونجا رسیده بود که تقریبا تمام حکومت‌های پرقدرت زمان او تبعیت از او می‌کردن و این حکومت بلافاصله به یزید رسید. مگر کسی نمی‌دانست که سید الشهدا با اون عده قلیل در برابر یزید نمی‌تواند قیام کند، نمیتواند به جنگت و پیروز بشود. حتی کسی که علم غیب نداشته باشد، یه محاسبه 2 ضرب در 2 مساوی 4 رو از مسائل بسیار ساده سیاسی بداند، میداند که سید الشهدا قطعا محکوم به شکست است. ولی چرا حضرت قیام کرد؟ به خاطر اینکه به ثابت کند برای امت اسلام که حکومت حق ماست و اگر امت به ما کمک نمی کنند در اخذ حکومت، امت گناهکارند. این صریح روایات ماست که بر امام به حق واجب است اقامه حکومت کند و بر امت واجب است امام و در تشکیل حکومت یاری دهد. و همین دلیلم بود که در روایات ما داریم، اسم راوی الان خاطرم نیست، که راوی میگوید به همراه امام صادق علیه السلام بودم در سفری، نگاه کردم به اطراف، دیدم غریبه نیست، رو کردم به امام صادق، عرض کردم که ابن رسول الله چرا شما مثل جدتون سید الشهدا بر علیه ظلم بن العباس و حکمای جرق چرا قیام نمی کنید؟ به فرضم شهید بشید، چه اشکال داره؟ چرا قیام نمی کنید؟ حضرت هیچی به من جواب نیدن. می گفت منم دیگه حیا کردم، دیدم حضرت به من جواب نیدن. می گفت لختی و مختصری گذشتیم، رسیدیم هنگام ظهر شد، رسیدیم به کنار برکه یا آبی. حضرت فرمودن نماز بخونید. به من فرمودن برو این ابریق رو، به اصطلاح اون وسیله آب رو، آب بکن بیار که وضو بسازیم و نماز بخونیم. میگفت رفتم آب کردم، آوردم. حضرت اومدن وضو بگیرن، رو کردن به من، گفتن اگر دقت کنید، گفتن اگر به اندازه گله های این بزی که الان در کنار مادرن میچرن، من اصحابی مثل سید الشهدا داشتم، بر من واجب بود قیام کنم. گفت من تعجب کردم. نماز را خواندیم، به سرعت تا گله دور نشده دویدم، تعداد بزهای گله رو شمردم، دیدم 17 عدد است. بسیار شرمنده شدم که امام صادق می‌فرمایند اگر من 17 یار مثل یاران سید الشهدا داشتم، بر من قعود حرام بود، باید قیام می‌کردم. پس ببینید اینم یه تحلیله از واقعه عاشورا که حضرت می‌دانست شهید می‌شود، ولی خواست ثابت کنه به امت اسلام که حکومت اسلامی حق امام است در هر زمان، با همه زشتی‌هاش، با همه کاستی‌هاش، با همه بدی‌ها. مگه این بدی‌ها در زمان سایر حضرات ائمه نبود؟ در زمان خود رسول اکرم مگر نبود؟ در زمان امیر مؤمنان علی علیه السلام مگر نبود؟ بالاتر از او در زمان امام مجتبی علیه السلام بالاترین فرماندهانشون خائن از آب در اومدن، عبیدالله ابن عباس فرمانده کل سپاه امام مجتبی بود در جنگ با معاویه. یک شبه وقتی معاویه براش کیسه کیسه زر فرستاد، کل سپاه رو رها کرد، به سپاه معاویه ملحق شد، برای امام تسلیم نشد. پس بنابراین این که ما بگوییم در نظام اسلامی عیب است، پس نظام نباید باشد، این اصلا مخالف صریح فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. نگاه دیگر به نهضت سید الشهدا که فراوان بزرگان ما فرموده اند، صریح بیان نورانی خود سید الشهدا هم در حرکتشون به سمت کربلاست، امر به معروف و نهی از منکر، اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من حرکت کردم برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر بکنه، و اسیر به سنت جدی رسول الله صلوات الله و سلامه علیه. و من میخوام همون سیره ای رو که پیغمبر اکرم انجام دادن، پیغمبر اکرم سیره شون چی بود؟ پیغمبر اکرم به محض اینکه به مدینه وارد شدن، نگفتن که خب کی حاکم باشه، بفرمایید شما حاکم باشید، نه خواهش میکنم شما حاکم باشین، تعارف و حضرت گذاشتن کنار، از همون اول به عنوان اینکه من امیرم، من حاکمم، من خلیفه هستم بر شما، به مدینه تشریف آوردن و زمام حکومت رو در همون شهر کوچک، روستای کوچک مدینه در دست گرفتن. ولی در همون زمان امر به معروف و نهی از منکر از عمده تکالیفی بود که رسول اکرم داشتن. دارد در نهج البلاغه امیرالمؤمنین، به خصوص در زمان فعلی عرض میکنم، در نهج البلاغه امیرالمؤمنین است که حضرت میفرمایند در میان احکام دینی امر به معروف و نهی از منکر در جایگاهی قرار دارد که سایر احکام مثل یک آب کوچک، مثل کفی میماند در یک دریای خروشان. گویی اگر در جامعه امر به معروف و نهی از منکر فراموش بشود، تمام احکام دینی تحت شعاع قرار گرفته است. خداوند ملاک برتری امت اسلام رو و ملاک فضیلت جامعه‌ای مثل ما که جامعه با حکومت دینی هستیم، ملاکش و پروردگار در قرآن این می‌فرماید که چون شماها امر به معروف و نهی از منکر می‌کنید، کنتم خیر امت اخرجت للناس، چرا تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت‌ها هستید که ما شما رو افتخار دادیم که در میان سایر امم ما شما رو برجسته کردیم. چرا؟ چون امر به معروف و نهی از منکر میکنید. و ترکیب همه این سه نکته‌ای که عرض کردم و سایر نکات که زمانم دیگه اجازه نمیده میخوام وارد بحث اصلی بشم، ترکیب همه اینها رو میتونیم در همین یک عبارت جمع کنیم. که چی؟ که بله، حضرت برای امر به معروف و نهی از منکر حرکت کردن، ولی بهترین ابزار امر به معروف و نهی از منکر تشکیل حکومت اسلامیه. و این به نظر بنده در زمان ما برای اثبات وجوب حکومت اسلامی، غیر از ادله فقهی، غیر از ادله‌ای که برای ولایت فقیه در کتاب‌های فقهی ما می‌بینیم، این دلیل رو من ندیدم از فقهای ما کسی اشاره بفرماید. ولی این دلیل دلیل محکمی است، به این معنا که اگر امر به معروف و نهی از منکر از اوجب واجبات است که حتما و حتما میبایستی تک تک و آحاد امت اسلام امر به معروف و نهی از منکر بکنه، مقدمه واجب به فتوای اجماعی همه فقهای شیعه، مقدمه واجب واجب است و امر به معروف و نهی از منکر در سطح کلان اجتماعی از اوجب واجبات است. اگر در یک حکومت طاغوت خیلی مسلمان ها هنر بکنن، اون کسانی که سنشون به سن بنده میرسه خاطرشون میاد که دولت جور، حکومت جور کرور کرور جوانها رو با فیلم های مبتذل، با تشکیل مراکز فساد رسمن و علنن کرور کرور جوانها رو به فساد میکشید، خیلی ماها و امثال دیگه مؤمنین هنر میکردن یه مجلس کوچیکی، یه روزخانه کوچیکی اگه اجازه میدادن، یا یه مدرسه دینی تشکیل میشد، میتونستن یه عده قلیلی رو هدایت کنن، در حالی که دشمن با قدرتی که داشت، قدرت حکومتی که داشت، میتوانست به خوبی امر به منکر بکند و نهی از معروف بکند، و مؤمنین با قدرت ضعیفشون، اون هم با زندان رفتن و با هزار مصیبت، امر به معروف و نهی از منکر کنند. خب بس به خوبی معلوم است که مقدمه واجبی مثل امر به معروف و نهی از منکر واجب است. اون مقدمه چیست؟ داشتن یک حکومت دینی یا قدرت حکومتی که انسان بتواند با تمام قوا وارد صحنه بشود، با رسانه، با به دست گرفتن فضاهای مجازی، با قدرت حتی اجبار بتواند امر به معروف و نهی از منکر بکند. ما منکر این نیستیم که البته امر به معروف و نهی از منکر فردی هم بر تک تک آحاد ماها واجب است. منزل خودمون، همسر خودمون، دختر خودمون، پسر خودمون، عشیره خودمون رو فردی امر به معروف و نهی از منکر کنیم. ولی وقتی انسان حکومت در اختیارش نباشه چطور میتواند بکند؟ و از اون بالاتر مگر واجب نیست که ما صدای اسلامو در سطح جهان برسونیم؟ این زمانی ممکنه که حکومت در اختیار اون باشه. پس امر به معروف و نهی از منکر در سطح بین المللی، در سطح جهانی اگر واجب باشد، که قطعا واجب است، این با قدرت حکومت است. پس میبینید ما به عنوان مقدمه واجب هم میتوانیم بگوییم یک حکومت دینی واجب است تشکیل شدنش، و اگر تشکیل شد حفظش هم واجب است. بنابراین سید الشهدا برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر بکنند، واجب بود بر ایشون که تشکیل حکومت بدهند. پس بنابراین نهضت سید الشهدا رو میتوان از این منظر هم تحلیل کرد که چرا حضرت خروج کردند امر به معروف و نهی از منکر، چرا در این خروج بسنده نکردن به امر به معروف و نهی از منکر فردی در مدینه منبر برن هدایت کنن. در زمان معاویه حضرت در حد محدود البته این کار رو میتونستن بکنن، در حد بسیار محدود البته، ولی چرا این کار رو در زمان یزید حضرت نکردن؟ البته بماند از این که در زمان یزید اصلا جان مبارک حضرت در خطر بود، ولی حضرت میتونستن به نحوی باز این کار رو به فرض بکنن، کما اینکه محمد ابن حنفیه به حضرت همین نصیحت رو کرد، گفت آقا من به شما توصیه میکنم. ترما هم همین نصیحت رو کرد در نزدیکی های کربلا. ترما هم گفت آقا من یه جاهایی در اینجا سراغ دارم که در اونجا شما در میان قبائل قرار میگیرید که اراده کنید 10,000 شمشیر زن از شما دفاع خواهند کرد و ما هر وقت در خطر قرار میگرفتیم میرفتیم در اون اماکن، اطرافش کوههای سر به فلک کشیده بود، هیچ دشمنی نمیتونست ما رو تهدید کنه. من از شما تقاضا میکنم شما مسیر حرکتتون رو قبل از این گرفتار دشمن بشید، که قبل از اینکه هور حضرت رو گرفتار بکند، ترماه به حضرت نصیحت کرد که آقا بیایید با هم بریم به اونجا با عشیرتون، شما در امن و امانید و اگر کسی هم بخواد شما رو تهدید کنه 10,000 شمشیر زن من تضمین میکنم از شما دفاع کنم. ولی حضرت قبول نکردن. چرا؟ چون گویی میخواستن بفرماین در مسیر امر به معروف و نهی از منکر من باید تشکیل حکومت بدم. ببینید میشه اینا رو با هم جمع کرد و ادله دیگر. اما سخن در این است، آیا تحلیل دیگری هم از نهضت حسینی وجود دارد؟ آیا از لابلای کلمات رمزگونه حضرتش در خطبات گوناگون آن بزرگوار، در پاسخ به سوالات کسانی که با تعجب می‌دیدن حضرت نه تنها خود، نه تنها فرزندان خود، نه تنها بنی هاشم و دوستان، داره زن و بچه و کودکان صغیر و زنان باردار حتی داره با خودش حرکت میده. خب دیگه سید الشهدا مرد جنگی بود، در میدان جنگ کار آزموده بود، جناح راست لشکر امیرالمؤمنین رو اگر اشتباه نکنم یا جناح چپ رو، تردید از بنده است، در جنگ صفین فرماندهی میکرد، شخصیت کار آزموده بود در میدانهای جنگ. به خوبی همه میفهمیدن که یک مرد کار آزموده برای میدان جنگ زن و بچه رو همراه خودش نمیبره و سنت هم نبود، نه امیرالمؤمنین این کارو کرد، نه امام مجتبی این کارو کرد، نه حتی پیغمبر اکرم در جنگ ها این کارو میکردن. چرا؟ در انتهای جنگ دارد که زنها میومدن برای تقویت پشت جبهه، نه اینکه در خود صحنه جنگ حضور داشته باشن. چرا سید الشهدا این کارو کرد؟ اینم سواله. لذا بعضیا با تعجب به حضرت میگفتن چرا شما دارید میرید و خیرخواهی میکردن، ولی حضرت در پاسخهاشون به تناسب، دقت بفرمایید، به تناسب درک و فهم مخاطب مطالبی رو میفهمودن که در لابلای او این نکته شریفی که اکنون میخواهم عرض کنم به چشم میخورد. نکته چیست؟ بنده چون به لحظات پایانی مجلس امشب رسیدم صرفاً طرح بحث میکنم تا عزیزانی که توفیق داشته باشیم در شبهای بعد در محضرشون باشیم در این فاصله تأملی بکنن روی این مسئله بسیار پیچیده و بسیار دقیق در نهضت حسینی که عرض کردم در تقریبا اغلب مقاتل بنده کمتر دیدم به این نکته دقیق اشاره بشود، مگر اینکه مرحوم استاد و مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به تبع حضرات اساتیدشون به این نکته اشاره فرموده باشند. نکته چیست؟ نکته با این مقدمه آغاز می شود و اون اینکه یک تفاوت جدی عاشورای حسینی دارد با سایر مجاهدات و غزوات و جنگ های رسول اکرم و امیر مؤمنان علی علیه السلام، که این تفاوت رو ما اسمشو میگذاریم اصطلاحاً خصیصه سید الشهدا و خصیصه عاشورای حسینی. اون تفاوت مبنایی چیه؟ تفاوت مبنایی این است که حضرت در ضمن حرکتشون از مدینه به مکه از مکه به سمت کوفه دائما بیان می‌فرمودند بدانید این حرکت ما حرکت به سوی شهادت است، حرکت به سوی غنیمت و پیروزی نیست. کسی برای غنیمت گرفتن و به خیال پیروزی که بعدها به آلاف و الوفی برسد به دنبال ما راه نیفتد. من کان بازلن فینا مهجته، کسی که میخواد اون خون نهانی ترین مکان قلبش رو در راه توحید، در راه ما اهل بیت میخواد بذل بکند، حرکت بکند. بنابراین هر آن کسی که در رکاب سید الشهدا شروع کرد حرکت کردن، عده‌ای در ابتدا مطمئن نبودن، لذا هنگامی که حضرت از مکه به خصوص، چون حضرت دائما در مکه در خطبات مختلف اعلام می‌فرمود، عده تقریبا قابل توجه به دنبال حضرت حرکت کردند، و لذا کاروان حسینی از مکه به سمت کوفه تعدادش اینطور نبود که محدود باشد. در تاریخ می‌نویسند که کاروان حسینی در هنگام حرکت از مدینه به سمت مکه 82 نفر بودند. این رو مقاتل معتبر می‌نویسند. در میان این 82 نفر 25 نفر مردان جنگی بودند که عبارت بود از برادران، فرزندان و غلامان حضرت، بقیه زن و کودک بودند. این کاروان به مکه به همین تعداد رسید، ولی از مکه که حضرت به سمت کوفه حرکت کردن تعدادی در کنار حضرت بودند. البته تعداد قابل توجهی نبودند، تعدادی در میانه راه در منزلهای مختلف به حضرت پیوستند. ولی مهم این است که حضرت دائما در میانه راه تذکر می‌دادند، در منزل به منزل، به خصوص از زمانی که با امثال فرزدق برخورد کردند و فرزدق صریحا عرضه داشت که ابن رسول الله قلوبهم لک و سیوفهم علیک، شما به سمت شهری دارید میرید که اینها واقعا شیفته شما هستند، برای شما هم گریه میکنند، علاقمند به شما هم هستند، ولی متاسفانه دلداده به دنیا هستند و ترسو، در نتیجه شمشیرهاشون بر علیه شماست، حرکت نکنید. و در همین جاها بود و منازل دیگر که دیگه فرصت اشاره به خطبات حضرت نیست، حضرت آرام آرام ثابت کردند برای اطرافیان که اونهایی که برای غنیمت و برای حکومت و برای رسیدن به خلاصه مقاماتی در حکومت ما دارن دنبال ما میان نیان. این ظاهر مطلب بود، ولی باطن مطلب حضرت میخواستن خصیصه حسینی را و اختصاصی را که خداوند به وجود مبارک حضرتش داده بود، این خصیصه حسینی را حضرت کم کم در اصحاب پیاده کنند و به عبارتی دیگر اصحاب در قربال الهی قربال شوند. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهم. خوب دقت کن، ابراهیم علیه السلام از آغاز جوانی گریه می کرد و در سجده های طولانی، در راز و نیاز های طولانی، در عزلت های طولانی از پروردگار خصیصه حسینی را می خواست، مقام امامت را می خواست، و خداوند می فرمود بعدن امتحان داد، امتحان به تبعید، امتحان تمام شد، عرضه داشت بار الها من امتحان دادم، بعدن امتحان به فقر داد. ابراهیم پولدار بود، بسیار گلدار بود، زمیندار بود، ساره همسرش همسری زیبا و از متمولین عرب بود، وی در اوج فقر قرار گرفت. خدایا من در اوج فقر امتحان به ابتلاء فقر را دادم، آیا هنوز نوبت به مقام امامت نرسیده است؟ بعدن نوبت میرسد به اون هجرت جانکاه. ساره همسر بسیار محبوبش، فوق‌العاده ابراهیم ساره رو دوست داشت، چون زنی بود مؤمنه در فراز و نشیب زندگی ابراهیم، قدم به قدم با ابراهیم همراه بود، دائما در هجرت‌های سخت، در مبارزاتش با نمرود، با پادشاهان سرکش زمان پشت و پناه همسرش بود. تا به اونجایی که دید ابراهیم خیلی قصه‌دار است که فرزنددار نمی‌شود، چون ساره فرزنددار نمی‌شد، کنیز خودش هاجر رو آزاد کرد به ابراهیم بخشید. کدوم زن حاضره به اصطلاح ما هوو سرش بیاد؟ گفت ابراهیم این هاجر در اختیار تو، تو اینقدر فرزند میخوای، بلکه از هاجر خداوند به تو فرزندی عنایت بکند، اینقدر ایثارگر. و خداوند از هاجر اسماعیل رو جناب ابراهیم علیه السلام داد. خب ابراهیم در اوج شیفتگی به ساره، در اوج شیفتگی به اسماعیل، تنها فرزند برومند، به او گفته می شود باید ساره را رها کنی و بروی به اون جایی که نباید بروی، به ناکجا آباد. اصلا نمی دونست کجا باید بره، فقط به او گفته شد دنباله جبرائیل را بگو و برو. در روایت دارد شام کجا، به اصطلاح امروز ما سوریه فعلی کجا، حجاز کجا، بیش از 1600 کیلومتر راه، با اونم راه عادی الان. حالا اون موقع معلوم نیست، خدا میداند که جبرائیل ابراهیمو از کدوم راه برد، ولی در روایت دارد که ابراهیم وقتی که هاجر در کنارش، فرزند برومند شش ماهش در کنارش، نام فرزند شش ماهه آمد ناخواسته قلب من رفت سراغ علی اصغر سید الشهدا، فرزند شش ماهه ابراهیم در کنارش، همینطور که حضرت حرکت میکرد به جاهای خوش آب و هوا میرسید، به جبرائیل میگفت اینجا بناس باشیم، جبرائیل میگفت نه بعدن. این بعدن رو آویزه گوش بکنید، از این بعدنها ما در زندگی زیاد داریم. بعد رسید ابراهیم به مکانی در هنگام ظهر، اوج گرمای حجاز، به زمینی که خود ابراهیم در هنگامی که با خدای خودش راز نیاز می کند عرضه می دارد رب انی اسکنت من ذریتی بباد غیر ذی زرع، خدایا من به امید رسیدن به سید الشهدا، به امید رسیدن به خصیصه امامت ولیت، امتحانات فراوانی را پشت سر گذاشتم، تو به من گفتی فرزند شش ماهه ام، همسری مثل هاجر رو در مکانی قرار بدم که نه تنها زرعی نداشت، نه تنها سایبانی نداشت، نه تنها اهل و عشیره‌ای که همدم فرزندم باشم نداشت، حتی اگر کسی میخواست کشت و زرعم بکند قابلیت کشت و زرع نداشت. تعبیر قرآن این است، نمیفرماید انی اسکنت من ذریتی به واد غیر مزروع، میفرماید غیر زیزر، اصلا نمیشود اینجا کشت و زرع کرد، کسی هم بخواد بکند. به چه امیدی؟ به امید اینکه خدایا من بتوانم در این ابتلاعات سربلند بیرون بیایم تا به مقام امامتی که تو به من وعده داده ای برسم. اما تو دائما به من میگویی بعدم. این بعدن کی به پایان میرسد؟ فرصت من تمام، عرضم رو بعدن عرض میکنم، اما میخوام بگم این که پیغمبر اکرم میفرماید من محصول دعای جدم ابراهیمم، و این که ما در زیارت سید الشهدا میخوانیم السلام علیک یا وارث ابراهیم خلیل الله، که ابراهیم نتوانست به اون مقام برسد، اما خداوند تجلی کامل این خصیصه رو در تو قرار داد. لذا اگر ما به آستان تو سر به سراییم، چه بسا به مدد تو و به شفاعت تو و به عنایت تو بتوانیم به مراتبی از این مقام امامتی که خداوند در تو تجلی داد برسیم. بار الها تو را به حق صاحب این ایام و به حق دل سوخته زینب کبرا و به حق مادر بزرگوارش صدیقه طاهره سلام الله علیها از تو درخواست میکنیم، ما رو حسینی بگردان و حسینی بمیران و حسینی محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.